این علا اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤيته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته و الضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حقه حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الجاهدة الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه. کلام در این بود که آیا عرش در عرض ارزم به حضور باهر و نور شما رد یعنی مشتری یا بایع اگر خیار عیب داشت مخیر است بین رد و بین عرش یا نه اینا در طول همه تا وقتی که تصرف نکرده فقط حق رد داره، وقتی که تصرف کرد ارزم به حضور شما اینجا حق عرش داره فقط. مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه فرمود اگرچه که روایاتی هست که دلالت میکنه بر تعین عرش، ولیکن این روایات معارض داره بر اون روایاتی که دلالت میکنه بر تعین رد. و ای که ما بخوایم بگیم حمله بر تخییر میکنیم، چون که اگر یک خطابی آمد گفت یو اذا کان یوم الجمعه سلو صلات الظهر، اگر روز جمعه شد نماز ظهر بخونید. یه خطابی هم آمد گفت اذا کان یوم الجمعه سلو صلات الجمعه، نماز جمعه بخونید. خب فرمودن حق بر حمله بر تخییر میکنیم. چرا؟ چون هر کدام از اینها نص در اجزائه که اگر نماز ظهر بخونیم قطعا کافیست، اون یکی اگر نماز عصر بخون نماز جمعه بخونیم قطعا کافیست و ظهور در تعیین داره. از به کمک نصوصیت هر کدام از ظهور دیگری رفعیت میکنیم و حمل میکنیم بر تخییر. ما نحن فی هم همینه که عرش این ستا روایت، این خبر عمر ابن یزید یا خبر سکونی یا اون خبر سومی، اینها دلالت میکنه بر این که قطعا این شخصی که خیار عیب داره، این مشتری که مثلا معیبه، این یقینا میتونه عرش بگیره، ظهور داره در این که عرش متعینه، یعنی فسخ نمیتونه بکنه. اون روایاتی هم که میفرماید رد بکنه، اونم نص در اینه که یقینا جایز رد بکنه، عرش نمیتونه بگیره. ولیکن به حساب ظهورش در این است که نه، در این است که باید رد بکنه، عرش نمیتونه بگیره، ولی نص در این است که رد جایزه بکنه به نصوصیت هر کدامی از ظهور دیگری رفعیت میکنیم و این میشه تخییر. خب این را مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اشکال کرد، فرمود اگر ما این جمع حمل بر تخییر را عرضم به حضور شما قبول بکنیم در احکام تکلیفیه، در احکام وضعیه، عرضم به حضور شما ما قبول نمی کنیم. در احکام وضعیه درست نیست، کما اینکه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم شیخون الاستاد، شاید جماعت دیگری هم باشن که اینا قائل شدن که در احکام تکلیفیه همینطوره، ولی در احکام وضعیه ما حمله بر تخییر را قبول نمی کنیم. البته ما در جای خودش حتی در احکام تکلیفیه هم اشکال کردیم، گفتیم این جمع عرفی نیست، عرف بین این دو تا خطاب تعارض میبینه و حمله بر تخییر نمیکنه. خب این یه اشکال. اشکال دیگری که کرده مرحوم سید یزدی این بود که آقا این جمع عرضم به حضور شما شاهد جمع که نداره، عرفم این کار را نمیکنه، مضافاً به این که جمع فقط منحصر نیست به این راه، جمع دیگری هم داریم که بگیم روایات رد مال وقتیست که تصرف نکرده، روایات عرش مال وقتیست که تصرف کرده و بر این معنا عرضم به حضور شما شاهد جمع هم داریم که اون صحیحه و مرسله جمیل ابن دراج به این معنا دلالت میکنه. خب این فرمایشات که مضافاً به این که ما دیروز عرض کردیم اصلا این ستا خبر دلالتش هم تمام نیست، بلکه مخصوصا مرحوم عرضم به حضور شما سید یزدی رحمت الله علیه فرمود اون ضمیره که مولانا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود و کان یلزمه ذلک، اون و کان یلزمه ذلک او را و کان و کان یلزمه ذلک او را اصلا ما هم عرض کردیم که سید یزدی فرمود محتمل است که ضمیر برگرده به بایع، یعنی باید ارزم به حضور شما عرش بده، نه اینکه اگر او یعنی ارزم به حضور شما و کان یلزمه ذلک، یعنی باید ارزم به حضور شما نه مشتری، ولی ارزم به حضور شما مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه یک شاهدی هم ذکر فرموده که این ارزم به حضور شما روایت ضمیرش برگرده. بله، بله که ضمیرش، بله اونجا فذکر ذالک عمر ابن یزید لابی عبدالله علیه السلام فقال یلزمه ذالک، یا یلزمه ذالک، یعنی اون بایع را ملزم کرد که بایع باید قیمت ثوب را بده، که ارزم به حضور شما بنابر این که ضمیر برگرده به بایع، یلزمه ذالک، یعنی اگر این مشتری گفت که آقا ما قیمت ثوب میخوایم، اونم گفته بود که من ثمنی که فروختم و پس میدم، اگر این ضمیر به بایع برگرده این روایت دلالتش تمامه، اما اگر این ضمیر به مشتری برگرده که این روایت ارزم به حضور شما دلالتش تمام نیست. مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه فرمود ممکن است که اصلا ما بگیم ارزم به حضور شما ضمیر به مشتری برمیگرده. البته برای اینکه ضمیر به بایع برگرده یک اشکالی کردن، اون اشکال این است که خب این عمر مخاطب بود، عمر ابن یزید مخاطب بود، اعطیکم ثمنه الذی بعتکم به، من ثمنی که فروختم و بر میگردانم. خب امام علیه السلام اگر مقصودش به بایع بود باید میفرمود که و یلزمک ذالک، یعنی باید تو پول اونها را بدی. چرا فرمود یلزمه؟ مقام مقام تخاطب، عمرم که سوال کرد این چرا حضرت علیه السلام از ضمیر مخاطب استکاف خطاب استفاده نکرد. این عرضم به حضور شما اشکالی نداره، به قول آقای عراقی این عرض خلاف متعارف نیست. چرا؟ چون که عمر ابن یزید خودش این قضیه را به امام علیه السلام نقل نکرده، شخص دیگری عرضم به حضور شما نقل میکنه که عرضم به حضور شما، چون روایت اینه خب کنت و انه و عمر، یعنی در واقع شخص دیگری داره روایت را نقل میکنه که من و عمر بودیم، عمر اینطوری نقل کرد. اون وقت اینجا خب امام علیه السلام از خطاب، از التفات خطاب به حساب آمده به ضمیر غایب استفاده فرمودن. این در امثال در لغت فارسی هم عرضم به حضور شما این کار میشه که یلزمه ذلک، یعنی امام علیه السلام فرمود که، شاید امام علیه السلام فرموده باشه که یلزمک ذلک، ولی چون اون نقل میکنه به حساب تعبیر به عرضم به حضور شما این او که نقل میکنه او به حساب ضمیر چیز استفاده کرده، غائب استفاده کرده. اما یک اشکالی که آقای عراقی کرده این است که همین روایت را بعضی دیگه عرضم به حضور شما، این روایت را نقل کردن از نسخه تهذیب، به حساب این نسخه تهذیب داره یلزمهم ذلک، چون مشتری جمع بودن. این که میفرماید یلزمهم ذلک، این یلزمه ممکنه به قرینه اون روایت مراد مشتری باشه، چون در نسخه تهذیب داره یلزمهم، مشتری چند نفر بودن، و این لذا روایت میشه مجمل حداقل. اگر ضمیر به مشتری برگرده خلاف اون نظر مشهور عرضم به حضور شما نتیجه میده که مشهور میگن بایستی قبل از تصرف اگر مشتری درخواست به حساب عرش کرد عرش بدن، بنابراین که ضمیر به مشتری برمیگرده، بر خلاف اینه که نه، اگر درخواست عرش بکنن لازم نیست عرش بده. خودش هم ذلک هم ممکنه برگرده به اون سمن دیگه، اینم خودش مجمل، لذا اصلا روایت اصل دلالتش تام نیست، مضافاً به این که اشکالاتی که عرض کردیم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده و ما توضیح دادیم به این روایت وارد. آقای عراقی دو تا کلمه دیگه ذکر میکنه، یک کلمش را قبول میکنه، یک کلمش را هم اونم قبول میکنه، منتها نقض به شیخ میکنه. خوب دقت کنید، اون کلمه ای که نقض به شیخ میکنه میفرماید من از شیخ تعجب میکنم، چطور شیخ بنابر این که آیا خیار ظهور عیب سبب خیاره یا نفس عیب واقعی، شیخ فرمود نفس عیب واقعی، بعد یک شاهدم ذکر کرد، فرمود شاهدش اینه که اصلا معنا نداره که ما بگیم ظهور عیب موجب استحقاق عرش میشه. ظهور عیب چه کاره که عرش بیاره؟ خب عرش عرضم به حضور شما یا هست با عیب، خب از اول هست، یا نیست. به قریب همین قرینه فرمود خیار با ظهور عیب نمیاد. مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه به شیخ اعظم اشکال کرده که جناب شیخ خواه همون طوری که به مناسبت حکم و موضوع شما میفرمایید وجهی نداره که ما بگیم همونطوری که میفرماید وجهی نداره که ما بگیم ظهور عیب موجب استحقاق عرش میشه، خب بنابراین که شما بگی عرش با عرضم به حضور شما تصرف میاد، این عرضم به حضور شما وجهی نداره که ما بگیم به حساب تصرف موجب عرش میشه. همونطوری که میگید میفرمایید ظهور عید چه مناسبتی داره که موجب استحقاق عرش بشه، خب میگیم تصرف چه مناسبتی داره که میگیم بگیم موجب عرش میشه، چه فرقی، چه مناسبتی داره، چه فرقی میکنه بین تصرف و بین ظهور عید که شما در ظهور عید استبعاد کردی که موجب خیار بشه و دلیلت هم اینه که چون ظهور عیب وجهی نداره که موجب استحقاق عرش بشه، خب تصرف هم چه وجهی داره که موجب استحقاق عرش بشه؟ ولیکن این را ممکنه شیخ جواب بده جناب آقای عراقی. جوابش این است که در واقع ظهور تصرف موجب عرش نمیشه، تصرف موجب عرش نمیشه، حق با شماست، ولیکن تصرف مانع میشه از رد. حالا این ضرر کرده، رد مبیعم ممکن نیست، فسخم ردم ممکن نیست، فسخم ممکن نیست، خب تدارک ضررش رو با عرش میکنه. به خلاف اون جایی که ظهور عیب موجب استحقاق عرش بشه. لذا این اشکالی که مرحوم آقای عراقی به شیخ کرده، این به عقل قاصر فاطر ما وارد نیست. بعد یک دلیلی خود آقای عراقی آورده برای این که عرضم به حضور شما رد، عرضم به حضور شما عرش در عرض رد و مخیر به حساب مشتری، مخیر مشتری بین عرش و بین رد. اون دلیلی که آورده ایشون میفرماید دلیلش اینه، این که در روایات عرضم به حضور شما اصلا به حساب متعرض عرش نشده، اینه که ما به حساب اونی که در عرش دخیل، در استحقاق عرش دخیله، او عیبه، عیب قبل از تصرفم هست، بعد از تصرفم هست. خب چرا عرضم به حضور شما رد تا ذکر کرده؟ ایشون می فرماید علل قاعده ما باشیم عرشه، عرشه، ولیکن شارع مصلحت این ذوالخیار را و جانب مشتری را رعایت کرده، چون معمولا کسی که جنس معیب به او واگذار میشه، این عرضم به حضور شما به عیب راضی نمیشه و میخواد رد بکنه، میخواد رد بکنه، تمایل به رد بیشتر داره. این به خاطر این که طبیعت تمایل عرضم به حضور شما به رد بیشتره، میفرماید چون طبیعت افراد به عرش تمایلش بیشتره، به رد بیشتره، شارع رد را ذکر کرده عرضم به حضور شما از باب این که خواسته مصلحت عرضم به حضور شما مشتری را، جانب مشتری را رعایت بکنه. این که در روایات رد ذکر شده، این نه به جهت این است که رد عرضم به حضور شما متعینه، نه، عرش مفروقون عنه، مقتضی عرش موجوده، مانعم مفقوده، اما این که رد را ذکر کرده، این مصلحت او را در نظر گرفته، این از باب تعین نیست. یعنی رد هم میتونه بکنه، به خلاف اون جایی که تصرف کرد که دیگه رد ممکن نیست. عرضم به حضور شما وقتی که رد ممکن نیست، اون وقت عرضم به حضور شما فرموده عرش بگیر. خب این فرمایشات آقای عراقی نمیدانم مقصودش چیه. این که شما میفرمایید تبایع به رد عرضم به حضور شما چیستره، به حساب تبایع به رد تمایلش بیشتره. این اولاً کلیت نداره، چون چه بسا ممکنه که اون ما به تفاوت را بگیره از خداشه، چون این معیب کارش را پیش میبره، کارش را پیش میبره، عیبش را میتونه برطرف بکنه. خب یه پولی هم ارزونتر میخره دیگه، مثل اینکه خیلی ها میرن دست دو میخرن، میگن آقا این یه اشکالی داره، متا اینقدر میری بازار تعمیر کار پول میدی عیبش را برطرف میکن. ثانیان خب بله، غالب افراد اینطوری هن. خب چه دلیل میشه؟ از ظن یلحق الشیء بالاعم العقل، این که ظن این به چه درد میخوره، اینا چه ربطی داره به حکم شارع؟ اگر میفرمایید که نه، سیره عقلا بر عرش و بر رد اصلا نیست، لذا امام علیه السلام به حساب یک رعایت مصلحت جانب مشتری را فرموده، شارع رعایت مشتری را فرموده و رد را اضافه فرموده، اینم که قطعا غلطه، چون در سیره عقلا ردم هست، میگه آقا این جنس معیبه میخوام پس بدم. خب امام علیه السلام چه وجهی داشت با این که در سیره عقلا هم رد هست و هم فسخ هست؟ اگر باشه که ما اصلا قبول نداریم، خب چه وجهی داشت که بیاد بفرماید که ما میگیم ایشون بیاد ردم بکنه جانب مشتری را، مصلحتش را رعایت کرده؟ این وجهش را نمیفهمیم. مضافاً به این که در سیره عقلا هم معلوم نیست قبل از تصرف این حق مطالبه عرش داشته باشه، میگه آقا تو جنس معیبه نمیخوای پس بده، در سیره عقلا هم محرز نیست که عرش در عرض رد باشه. فتلخص مما ذکرنا، همین یک کلمه که این که ما بخوایم بیاییم عرش را در عرض رد، در عرض رد اثبات بکنیم، این وجهی نداره. شیخ خوب فرموده، فقط همون نقل اجماع است و انجبار به حساب شهرت که به حساب این نقل اجماع معتزده به شهرته، که اینم عرض کردیم بعد از آنی که شیخ رحمت الله علیه در مواضعی از مبسوط اشکال کرده، این واضح نیست. ولی خب این یک عویسه است که به کرات و مرات عرض کردیم، این اجماعی که کاشف از تسالم شیعه هست، خب واقعا خود شیخ طوسی در جاهایی از مبسوط در عرض دونسته، خود شیخ طوسی در نهایه در عرض دونسته، در خلاف در عرض دونسته، در مبسوط بعضی جاها اینطوری ذکر کرده. این اجماع که با شیخ طوسی اونم کلماتش مختلف باشه از اعتبار بیفته، یا با شیخ طوسی اگر همراه میشد معتبر بشه، این واقعا ما نمیفهمیم. از یک طرف ظاهر فرمایشات فقها ها این است که این اجماع تعبدی نیست، کاشف این به حساب مستندشان همین وجوهی است که ذکر شد، لذا بخوایم به این اجماع در امثال مقام اعتبار بدیم صعب، بخوایم اعتبار ندیم اینم اصعب،
آخه چجور این فقها همشون این استدلالات واهی را ذکر کردن و هیچ کس به اینا اشکال نکرده؟ اینم واقعا اصعبه. لذا ما عرض کردیم تفصیل بین اجماع مدرکی و اجماع تعبدی این خیلی صعبه، بلکه اجماع مدرکی به حساب ارزشش بیشتر از اجماع تعبدیه، ولی اعتبار دادن به این اجماعاتی که معلوم میشه استدلال و اینها هست، اگر استدلال اینها به حساب اینم اعتبار دادن به اینا هم اصعبه، لذا در این موارد ما احتیاط میکنیم، بگیم احوط این است که مصالحه بکنن در جایی که عرضم به حضور شما قبل از تصرف باشه، بخوان به حساب اون عرش به مطالبه عرش بکنه، باید مصالحه بکنن، هم دیگر راضی بکنن. نمیشود گفت که باید که اون مشتری که ذوالخیاره این حق داره و نمیشود گفت که این حق را نداره. بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در آخر به حساب این خیار قبل در این فصل در این مسئله فرمود این خیار عیب هم برای بایع هست هم برای مشتری هست، این اشکالی نداره. درسته که نصوص مشتری را شامل نمیشه، ولی در سیره عقلا فرقی بین بایع و مشتری نیست. یک مبنای مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه داشت که اون مبنا این بود که اگر یک جای سیر اوسع باشه و دلیل امضا زیق باشه، سیر اوسع باشه و دلیل امضا زیق باشه، اینجا در ما عدای مقدار دلیل امضا کشف امضا نمیشه، سیره اعتبار نداره. این را تطبیق میفرمود بر تقلید میت ابتداءن، میفرمود در سیره عقلا تقلید میت ابتداءن هست، ولیکن چون در اون روایت داره سوال میکنه اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست که من معالم دینم و از او بگیرم یا ثقه نیست؟ امام علیه السلام فرمود نعم. خب اخذ از حی میشه، از میت اخذ نمیشه. خب این در ما نحنفی به حساب وقتی که اخذ از حی میشه از میت ارزم به حضور شما اخذ نمیشه، لذا تقلید میت ابتداعا جایز نیست. به همین جهت یک اختلافی بین فتوای مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و شیخون الاستاذ در مقام هست. آقای خویی میفرماید تقلید میت اعلم اگر از او تعلم کرده باشه و یادش باشه جایزه، اگر فراموش کرد نمیتونه، ولی مرحوم شیخون الاستاذ میفرمود نه، واجب است بقاء بر اعلم اگر از او اخذ کرده باشه ولو فراموش کرده باشه. چرا؟ چون افیون و سبن عبدالرحمن
ثقتون آخذ انه معالم دینی ای اطلاق داره که اخذ کرد، فراموش کرد یا یادش، فراموش کرد یا یادش. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ انه معالم دینی فراموش کرد یا یادش، اطلاق داره. ولی اگر در زمان حیات اخذ نکرده باشه، اینجا ارزم به حضور شما نه، اطلاق شاملش نمیشه. لذا اون مقداری که سیره درست اوسعه، ولی در معدای دلیل امضا کشف امضا نمیشه، ردع نمیخواد. همینقدر که دلیل امضا زیق باشه کشف امضا نمیشه. نه اینکه بگیم از عدم ردع کشف امضا میشه، نه، اینجا ردع نفرموده، ولی چون دلیل امضا زیقه، با وجود اینکه دلیل امضا زیقه کشف امضا نمیشه. این را هم تطبیق میکرد. بعد به ایشون اشکال میشد که آقا خب این فرمایشی که شما فرمودید لازمش این است که خبر ثقه در موضوعات حجت نباشه، به خاطر اینکه دلیل امضا فقط ارزم به حضور شما اون احکام را شامل میشه، در موضوعات دلیل امضا نداره. ما در یک جایی نداریم که امام علیه السلام خبر ثقه در موضوعات را معتبر بکنه. این را جواب نمیداد، یعنی جواب قانع کننده ای نداشت، زیر بارم نمیرفت. لذا ایشون فرموده خبر ثقه در موضوعات خبر ثقه در موضوعات حجته، ولی جوابم ارزم به حضور شما نداشت، با اینکه این نقض به ایشون وارده. اصل این مبنا هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله، اگر یک جایی سیره اوسع باشه و امام علیه السلام ابتداءً بدون هیچ وجهی بعضی از سیره را امضا بفرماید، این حق با ایشانه که کشف امضا نمیشه. اما اگر یک جایی نه، سؤال سائله، مثل امو اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، یا یک جایی قالبه، مثل در مقام که غالبا به حساب چون سمن از غالبا چون سمن از نقوده، این عرضم به حضور شما ما قبول نداریم که در اینجا چون غالبا سمن از نقوده، ما در اینجا قبول نداریم که سیره هست، چون اولا روایات سؤال سائله و غالبا به حساب سمن از نقوده، عیب در اون معنا نداره. و همین جهت سیره در هر دو هست، خودش هم همینطوره که این عیب به مناسبت حکم موضوع فرقی نمی کنه. اگرچه که عرض کردیم دیگه این مناسبت حکم موضوع و فرق نمی کنه، این در واقع یک عویسه است که ممکنه کسی بگه این لبش به قیاس برمی گرده، با توجه به این اختلافی که در احکام شرعی هست نمیتونیم این دین الله لا یصاب بالعقول. از یک طرف دیگه هم اگر بخوایم این را اعمال نکنیم، واقعا خیلی دیگه به حساب تنگ نظر میشه و خلاف سیره و خلاف اجماع و ارتکاز علما و متشرعیه. علا ای حالن صعب دیگه فقه آخر زمان و دوران غیبت اکلمیته هست. به همین معناس انشاءالله خداوند سبحان صاحب و ملجأ و پناه
شیعیان را، نه شیعیان را بلکه منجی عالم بشریت را، مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف را، حق ابا عبدالله الحسین در این آستانه ولادت جد بزرگوارش سید الشهدا سلام الله علیه برسونه. آقای سیدی یک ذکر توسلی بفرما که انشاءالله در این روز آخر سال، آخر سال شمسی یعنی آخرین جلسه مباحثه آخر سال، متبرک بشیم به روزه سید الشهدا. مباحثه انشاءالله در شنبه آینده هفته فروردین انشاءالله، چون فردا به مناسبت ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام که از قدیم الایام سیره بر این بوده، حوزه تعطیل بوده، تعطیله و اون روزهای بعدش هم که میخواید برید به دید و بازدید و این ور اون ور شلوغه و چه میدانم میخواید خلاصه دنبال تفریح و خوشگذرانی باشید، انشاءالله شنبه آینده هفته فروردین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آقای سیدی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و لعن اعدائهم
اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دل نواز باری قرآن خوش آمدی، در بیت وحی با لب خندان خوش آمدی. ای الاتش ترانه قبل از ولادتت، مادر فدات با لب عطشان خوش آمدی. ای تشن شیر مادرت از گسه خشک شد، از بس که بود صوت تو سوزان خوش آمدی. گریه مکن که کشته عشق، که کشته عشق خدا شدی. خون خدا به جمع شهیدان خوش آمدی. عشق تو از تلاتم دریاست بیشتر، ای آشنای ابر بهاران خوش آمدی. موقع تولدش آوردن آگار رو دستای مبارک پیغمبر گذاشتن، تا چشم مبارک افتاد به امام حسین علیه السلام، چشمان مبارک شروع کردن به اشک ریختن. عزیزان علی یا ابا عبدالله، یاد اون روزهایی میفته که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چه روزهایی در پیش داره این طفل، چه بلایی که به سرش خواهد آمد. عرض می کنم یا رسول الله، چه مصیبت هایی دیدن آبا، چنان آتش غلبه کرد در وجود مبارکش که حال بین او و بین السماء کت دخان. هلال میگه دیدم ناله آتشش از قتلگاه میاد، سپرم و پر آب کردم تا تا آب برسونم به لبای خشکش. لبانه قتل باه شدم دیدم شمر لعین داره از قتل باه میاد. هلال کجا میری؟ گفتم مگه نمیشنوی صدای الهتجج رو؟ هلال لازم نیست، من حسین رو سیراب کردم. دیدم دامن عربی رو زد بالاست که مقدس امام حسین. گفتم پلید سر امام حسین رو بریدین چرا بدنت می لرزه؟ گفت آخه هلال وقتی داشتم سر مقدس امام حسین رو می بریدم دیدم یک خانمی بین زمین و آسمان صدا می زنه بنیم. گریه مکن که کشته عشق خدا شدی، خون خدا به جمع شهیدان خوش آمدی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة رحمت الله علی من فتلکم بالعیدی والانصار.
احسنت طیب الله انفاسکم تقبل الله ان شاء الله. احسنتم احسنتم. التماس دعا
خدا حافظ.